ببینیم چه میشه. خب امیدوارم که ما شرایط بهتری رو در پیش رو داشته باشیم برای صنعت خودرو و همونطور که گزارش های خودروسازی رو چند ماه پیش هم در همین برنامه خدمتتون عرض کردم که زیانده هستن با همین قیمت های بالا. بعد ببینیم که چگونه میشه مهار کرد. شاید از مباحث مهمی است که مجلس باید با دستان در کاران و متخصصان حوزه اقتصاد و صنعت و همچنین این صنایع بشینه و به این موارد هم بپردازه. خب ساعت 18:31 دقیقه است. شما هم میتونید به 3036-37 برای ما پیام کوتاه نظرتون رو در این پیام ها بفرستید. خب داشتم دیروز جمعه با خودم کلنجار می‌رفتم که مگه ممکن هست که در یک منطقه در مجموعه حوضه شمیرانات در تهران در یک زمین 6100 متری حدود 70000 متر سازه‌ای رو ما شاهد باشیم که طبقات 21 تا 24 پنت هاوس خواهد بود و ابعاد اون حدود 2000 متر و البته واحد های این طبقات هم هر کدوم 10 پارکینگ اختصاصی داشته باشن. البته مشخصات بسیاری راجب اون گفته شده که نمیخوام بگم، فقط راجب قیمتش مزیدی اطلاع میگم که اگر دنبال این هستیم که بدونیم ساختمان چند، برای این ساختمان که پیش فروش اون شروع شده از متری 180 میلیون تومان تا 280 میلیون تومان پیش فروش اون آغاز شده. بله خب یکی از همکاران من ظاهرا شوکه شدن، برایشون قنده ها باید درست کنی. نه درست شنیدید و خب قیمت هم طبیعیه و خب بالاخره یه چیزایی تو دنیا هست که شنیدنی از جمله این. حالا بریم یک شنیدنی دیگر هم براتون بگم در برنامه امروز روی خط اقتصاد و اون هم شرایط ارائه تسهیلات به تالارداران هست. گفته شده که قرار در حقیقت اتاق اصناف طی اطلاعیه که اعلام کرده همکاری ویژه رو اعمال بکنن تا به واسطه کرونا که این صنعت رو، یعنی سالن‌های پذیرایی اینچنینی یا بهتر بگم تالارهای برگزاری مراسم از کرونا آسیب دیدن تا یک سال و نیم گذشته، با حمایت و تسهیلاتی که به اونها تعلق خواهد گرفت بتوانند قدری از ضررها و خسارت اونها رو کاهش بدن. همینک آقای ابراهیم نیا به ما پیوستن، رئیس محترم اتحادیه تالارهای پذیرایی تهران و رئیس اتاق اصناف تهران، تا بیشتر در این باره توضیح بدن. سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم.
متشکرم. آقای ابراهیم نیا، توضیح میدید که این وام به چه سالندارانی تعلق میگیره و چرا انقدر دیر؟ آیا برای 1400 یا اینکه نه سال گذشته سال 99 هم اونها حمایت شدن و بعد شرایط کار اونها با وجود واکسیناسیون عمومی آیا فرق میکنه که خیلی فشار اقتصادی روی بخشای دیگه نیاد؟
بله، عرضم خدمتتون با سلام مجدد. این بحثی که فرمودید من بخوام کلی صحبت بکنم، این هستش که ما در سال گذشته ستاد کرونا هماهنگی شد و لاچی رو اعلام کردن. این تحصیلات برای واحدهای سنفی آسیب خورده از این ویروس منحوس بود، ولی یک نکته بودش باید گفتی متاسفانه توش نکردن. این هم این بودش که در اون طرح به ازای حفظ یک نیروی کاری یک کارگر میباید این وامو بگیرن. یعنی فرض بفرمایید اگر یک واحد سنفی 10 تا نیرو چون میتونست نگه داره، 10 تا 12 میلیون یا 16 میلیون میتونست از بانک با شرایطی که حالا من در ادامه عرض خواهم کرد میگرفت. اینجا ما هم اعلام کردیم که این نمیتونه باشه. اون موقع هم کسی فکر نمیکرد که این ویروس منحوس به این طولانی بشه. فکر میکردن یه ما دیگه در روز دو ماه دیگه کارا دوباره شروع میشه و میتونن این واما رو بدن. رضا اومدن و عزیزان ما اونم خیلی انگوش شمار البته حفظ کردن نیروها رو، نیروهایی که خودش ما 6-7 میلیون تومان حقوق داشته حفظ کردن. خب دو ماه که اینا رو نگهدارن عملا هم یه پوله رفته، وامه رفته، هم یه چیزی باید بدن. اینجا شد یه مشکلات و موزلاتی که بسیار آسیب خوردن، یعنی هم یه قوز بالاقوزی که اصطلاح قدیمیه میشد، یعنی هم به دکار به بانک شدن که مجلسشن زندگیشون رو بفروشن و هم به نیروهایی که چند ماه مونده بودن میباید حقوق بدن بوده. بالاخره من نمیخوام اشاره کلام و زمان بکنم، اون کار کارشناسی نبوده. البته شاید اون مقطع زمانی با این دیدگاه که ممکنه چند روز دیگه یا چند هفته دیگه ویروس زد بشه درست بود، اما عملا به مصیبت‌های بدی عزیزان ما دچار شدن. اما بالاخره بعد از این نامه‌نگاری‌ها و صحبت‌ها و مصاحبه‌ها اومدن یه کار کارشناسی دیگه ای رو کردن که حالا من در ادامه اگر فرصت باشه نقایم به این دارم. اما بازم خدا پدر مادرشون رو بیامرزه، از آقای رئیسی هم ریاست محترم جمهور درد نکنه که بالاخره این اراده بوده، چون دستور بوده، چون تونستن بالاخره یک مسکنی برای این واحدهایی که واقعا 80% مطلقا از بین رفتن دارم عرض میکنم. توی این تسهیلاتی که به اصطلاح استحقاقی که به دارندگان تالار پذیرایی میدن به این شکله که در سه گروه اینا تقسیم شدن. یه گروه اولشون این هستش که سقف تسهیلات 150 میلیون تومانیه برای تالارهای پذیرایی که 200 متر مربع فضای سالن رو داره و حدود تا 400 متر مربع مثلا باغ داره یا فضای باز داره، به این شکل انجام میشه. در گروه دوم سقف تسهیلات رو آوردن به مبلغ حدود 300 میلیون تومان برای به اصطلاح سالن های مصففی که از 200 تا 500 متر مربع فضای سالن داره و از 400 متر تا 1000 متر هم میتونن از مکان های فضای باز مثل مثلا باغ یا حالا به شکلی حالا ما میگیم باغ استفاده کنن.
درسته.
در گروه سوم سه بخش کردن سقف تسهیلات رو حد اکثر آوردن تا 450 میلیون تومان برای سالونه که 500 متر به بالا هسته تو فضای سالونی و اون فضای باقی یا فضای بازش هم حدود 1000 متر هسته. این تسهیلات کلن با به صلاح توی دست و رمد این عقد به صورت عقد مرابحهی هستش و به صورت یک مرحلهی انجام میشه، یعنی همون مرحله اول اون 450 یا 300 یا 150 میلیون رو پرداخت میکنن، سودش 12% و اقساطش 20 ماه هستش. یک فاصله 3 ماه زمان هم برای بازپرداخت یا به اصطلاح
تنفسی
بعد بهش میدن و محاسبه میکنن و انجام میدن. دوره اقساطش هم 22 ماهه، تقریبا زیر 2 ساله یا تو مرز 2 سال هستش.
درست.
عزم خدمتون این تسهیلات تا پایان شهریور هستش. حالا امیدواریم این مقدار اینو تمدید کنه، حالا در ادامه ای باز فرصت رو میتونه.
آه یعنی فقط همین چند روز فرصت دارن؟
زایدن توی دستور عمل به ما اینو دادن و بانک ها هم موظف هستن تا پایان آبان ما در صورتی عزیزان در سیستم یا اون سامانه کارا ثبت نام بکنن
به سراغ این وامو بدن. خب بسیار خوب. شما که شبکه ارتباطی همکارانتون کاملا متمرکز و قطعا خبر دارن اونا که مشمولش بشن. شرایط ویژه‌ای داره، یعنی باید صورت حسابای مالی داشته باشن یا اینکه موقعیت خاصی، یا نه به همه اعضای شما تعلق میگیره؟
قبل از اینکه فرمایش شما رو من جواب بدم، یک به اصطلاح بازم یک خبر خوبی که در این خصوص این وام هست این هستش که با این دستور عملی که ابلاغ کردن، این تسهیلات از محدودیت‌های متعارف در تسهیلات بانکی از جمله بدهی‌های غیر تجاری متقاضی و ذی‌نفعان و چک‌های برگشتی متقاضیان و امثال اون. می‌دونید که اگه کسی چک برگشتی داشته باشه، تسهیلات داشته باشه، یا به دولت احیانا بدهکار طلبکار دولتی داشته باشه، به خصوص از گاهی اجرای مثلا یک اجرای احکامی داشته باشه، این شامل اون نمیشه. یعنی اگر فرض کنید یک فردی بدهی داشته باشه و اجرای احکام باشه این وامو بگیره که تو حسابش میرسه، این وام شامل اون اجرای احکام نمیشه.
درست، امتیازه
بزرگی
هست. بسیار خوب، خیلی متشکرم.
اما در پاسخ حضرت عالی من باید عرض
کنم، یک دقیقه بفرمایید. بله متشکرم.
مشکلی که الان وجود داره اینه که اکثر واحدهای صنفی ما انقدر نابود و ضرر و گرفتار شدن و 80% شاید هم بیش از 80% مستأجر بودن، یعنی الان اصلا قرارداداشون رفته. لذا پیشنهاد ما این هستش که بیان با ما یه کارشناسی بکنن، هماهنگ بکنیم اونهایی که آسیب خوردن، و حالا که اراده دولت محترم این هستش که این بخش از گرفتاری جامعه رو حل بکنه، ما راهکارها رو بگیم. که البته تو این فرصت دیگر من شما میفرمون یک دقیقه که فکر من تموم شده، فرصتی برای ادامه فرصتی بود من بیشتر عرض
میکنم. بسیار خوب، خیلی متشکرم. شاید ما باید با توجه به شرایط اقتصادی و تغییراتی که داریم، اگر بخوایم حمایت ویژه‌ای داشته باشیم، شاید این صنف به جای استقلال فردی یا مالکیت فردی، شاید بد نباشه که از مشاورین اقتصادی کمک بگیریم و بریم به سمت ایجاد تالارهای زنجیره‌ای که از یک کنسرسیومی حمایت بشه و در این حال با مشارکت عامه مردم باشه و بتونه بجز مراسم اینچنینی چند منظوره خدماتی رو به شهروندان ارائه بده که تنها مخصوص برگزاری عزا و عروسی نباشه و بتونه قابلیت بیشتری هم هدایت بکنه. متشکرم از شما جناب ابراهیم نیا، امیدوارم که خبرهای خوب بشنویم.
ان شاء الله. تشکر.
خدا حافظ. خب اگر فرصت کردید حتما با تلفن همراهتون در هر روستا و شهری که هستید صفحه اول روزنامه امروز رو یادتون نره تا دیر نشده، و به ویژه از هنرنمایی گرافیست ها و گرافیک کارهای مطبوعات کشور، عکاسان و همچنین روزنامه‌نگاران، شوراهای سردبیری که نگاه مختلفی به مسائل جاری کشور، منطقه و جهان دارند استفاده بکنید. تنها به خوندن یک خط اکتفا نکنید، و اگر در خونه شما آقا پسر و دختر خانم دانش آموزی هستن، توجه اونها رو به هنرهای مندرج در مطبوعات هم جلب بکنید که عصر امروز عصر گرافیک و هنرهای پیشرفته است. با این توضیح کوتاه، در حالی که ساعت 8:43 دقیقه هست، میریم سراغ موضوع دیگری که اون هم به مجلس شورای اسلامی برمیگرده. موافقت مجلس با تشکیل سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران که موافقت اون سوالاتی رو در پی داشت که برای آگاهی بیشتر شما شنوندگان، همینک با رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران آقای دکتر شریعت مقدم گفتگو میکنم. زنده و مستقیم. سلام، وقت شما بخیر.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد.
متشکرم. متشکرم آقای دکتر. مسلماً این موافقت ارزش‌های اقتصادی و ساختاری خاصی رو داره، در شرط فعلی چه گشایشی برای صنعت کشاورزی ایران ایجاد می‌کنه، به خصوص کشاورزی که با تغییرات اقلیمی روبروست، با فرسایش خاک روبرو هست، با وضعیت دگرگونی و اشتغال روبروست، در این حال پر اهمیت هم هست.
با همین نکات آخری که شما فرمودید، من از فرمایش شما بخوام وام بگیرم، خب میتونم عرض کنم که حساسیت سرمایه گذاری و حساسیت کار اقتصادی در کشاورزی با شرایطی که شما بهش اشاره کردید، در جمله تغییرات اقلیمی، کمبود آب، فرسایش خاک و حالا مشکلاتی که در حوزه تجارت محصولات کشاورزی وجود داره، در حوزه تولید وجود داره، نشون میده که سرمایه در این بخش از این جهت اهمیتش بیشتر میشه که ما از یک کشاورزی شاید بگیم دیگر مبتنی بر کشاورزی معیشتی به سمت کشاورزی تجاری و اقتصادی اگر بخوایم حرکت کنیم و بخشای سودآور رو در اون برجسته تر کنیم، برنامه ریزی در این سری داشته باشیم، فعلا نسبت به حوزه‌های دیگه به خصوص حوزه خدمات میبینیم که سرمایه گذاری در کشاورزی در سالهای اخیر کمتر شده. اون نکاتی که حضرت علی اشاره فرمودید که به جا هست، اینم یه مقداری ریسک کشاورزی که به ذاته ریسک خودشو داره اینو بیشتر میکنه. یعنی ما در یک اقلیم خیلی قوی نیستیم، مثلا امریکای جنوبی یا آسیای میانه که با سطح بارندگی بالا باشه و خیلی که خود کشاورزی از این مزیت در خود باشه. ولی مزیت های دیگه ای که ما داریم اینه که تنوع آب و هوایی داریم، ریشه خیلی طبیعی از نظر تخصص تولیدات منطقه‌ای داریم. در هر منطقه ما تولیداتی هستن که نزدیک به تولیدات ارگانیک هستن، میشه براش گواهی گرفت. با فرهنگ مناطق مختلفمون در واقع پیوند خوردی کشاورزیمون. اگه ما بخوایم اینا رو اولویت بندی کنیم و برجسته کنیم، حالا اینجا نیاز به سرمایه است و این اقدام مجلس که حالا البته تکمیل نشده چون انتظار داریم که برای بخشی از اون از جمله دفتری هفت برگشته به کمیسیون تخصصی که اونام تکمیل بشه که به هر حال آثار تورمی نداشته باشه با توجه به اینکه منابع بانک کشاورزی ممکنه بخشی از اون آزاد بشه و تورم جا باشه، که به نظر من هرگاه ما به طولی سرمایه رو تزریق بکنیم قاعدتا اگر به جا و دقیق باشه باعث افزایش بهره‌وری میشه و از محل بهره‌وری هم خب به هر حال قیمت تمام‌شده کاهش پیدا میکنه و باعث میشه که اهمیت غذایی بیشتر بشه و رونق وارد میشه. بنابراین حالا با تکمیل این طرح و اجراش و توجه به حوزه سرمایه گذاری به نظر من نوید بخش اتفاقات خوب در حوزه کشاورزی زمینی که در بودجه هم منابع بالاتر و بیشتری
من این دیده شده
در حوزه کشاورزی تخصیص پیدا کرده که اگر اینا عملیاتی بشه ترکیبش میتونه نقطه
اصل مشخصا خیلی کوتاه شد در 30 ثانیه دکتر شریعتی مقدم، کشاورزان از تشکیل این سازمان چه نفعی خواهند برد در این شرایط؟
البته رسیدن به اون شرایط مطلوب یکم زمان بر هست، چند ماه یا یک سال زمان داشته باشه، ولی به نظر میسه منابع ارزان قیمت و کمک به این که کشاورزی ما تجاری تر از قبل بشه، البته در کنار اون لازم هست که اون قانون تمرکز و کمک به توسعه صادرات و موانعی که در کسب و کارهای بخش کشاورزی و تولید هست هم برداشته بشه که به هر حال منابع جدید میتونه نوید بخش فعالیت سازنده در کشاورزی ما بشه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون رئیس محترم کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران دکتر شریعتی مقدم.
درود بر شما.
عصر بخیر.
خواهش میکنم.
خب اول هفته است و حتما منتظر تا ببینید که بازار سکه و طلا چگونه است و خب آقای کشیرایی آماده هستن که آخرین اطلاعات این بازار رو در اختیار بذارن، ولی اطلاعات دیگری هم از این بازار میرسه و اونم این هست که گفته شده اتحادیه طلا و جواهر تهران میگه مردم ایران حدود 200 تن ذخایر خانگی طلا دارن که این حجم از طلا حدود 9.4 میلیارد دلار هست. حالا حساب کنید با دلار 27450 تومان چیزی حدود 258000 میلیارد تومان دست مردمه. حالا بریم تو بازار سکه و طلا ببینیم چه خبر هست. سلام، عصر بخیر.
خیلی متشکرم آقای خرطان. سلام و روز بخیر.
حال شما خوبه؟
خیلی متشکرم. بله خیلی ممنونم از محبتتون. در خدمتتون هستم.
آقا هر چه قیمت طلا رو میگید ظاهرا دست مردم طلا هست. این 200 تومان جالب شد.
البته بیشتر از 200 تن این رو من اشاره بکنم، البته نمیدونم حالا آمار رو کی داده بوده، ولی ظاهرا بیشتر هست. به جز حالا طلایی که حالا در دست مردم هست، مقدار زیادم ذخایر، یعنی ذخایر ارزی، یعنی ارز دست مردم هست که در
حالا شما قطعا شما باید خبر داشته باشید چقدره.
ما خبر نداریم. ببینید حد میزنیم بر اساس داده های اطلاعات رو، این رو نمونه های آماری که گرفتیم به این نتیجه رسیدیم که این مقدار حدس میزنیم باشه و البته حدس نزدیک به یقین هست این موضوع و خبر جدیدی هم نیست. قبلا هم این رو بارها ما در رسانه ها اعلام کردیم. احتمالا به حضور شما رزم که قسمتیش که خب باید باشه، طبیعی هست، دست مردم هست، استفاده میکنن، بعضیاش به چرخه تولید برمیگرده، داد و ستد میشه.
بسیار
در همه دنیا هم معمول و مرسوم است و به نظر من هر چقدر که این مقدار ذخیره اونایی که استفاده میشه بیشتر باشه، خب این کمک میکنه به بالا بودن، بالا بردن ارزش پول ملی.
بسیار خوب، از بازارهای امروز بگیم این نرخ سر دراز داره.
بله، امروز 1754 دلار هر اونس طلا در بازارهای جهانی. اول صبح رقم خورد که برای دو روز همین قیمت باقی میمونه، که به نسبت آخرین معاملات روز پنجشنبه 31 دلار کاهش داشته. خب کاهش قیمت اونس جهانی طبیعتاً میتونه قیمت طلا و سکه رو کاهش بده، که همین اتفاق هم امروز افتاد، به این ترتیب که در حال حاضر قیمت سکه در قدیم 11,350,000 تومان هست، قیمت سکه در جدید 11,740,000 تومان، نیم سکه 5,950,000 تومان، ربع سکه 3,550,000 تومان، سکه های 1 گرمی بانک مرکزی هم 2,230,000 تومان امروز داد و ستد شده. قیمت هر مثقال طلا هم 4,915,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 1,135,000 تومان. یه آخری وضعیت بازار آقای خدمت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از سیاستون، با شما خداحافظی میکنم. مسئله خوبی داشته باشین تا فردا.
متشکرم، خدا نگهدار،
خداحافظ. خب ساعت 8:51 دقیقه است. آقای دکتر گوهر رستمی از بازار مشکل ارزی ما رو همراهی میکنن. سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای خیرخواه، خدمت شما عوامل محترم برنامه و شنوندگان عزیز، عرض سلام و عصر بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. شما که نمیخواین بگین چقدر ارز دست مردم.
نه زحمت کشیدید.
نه اگه میدونید بگین، هم چون همین الان اطلاعاتش کم بیش هست،
اطلاعات قابل استنادی نیست. اساسا اینا آمار ارقام برآورد شده است.
بله، همین گفتن آقای کشیارایی هم که برآورد شده. بسیار خوب، بسیار خوب. چه خبر در بازار؟
خدمتتون عرض بکنم که امروز شنبه 27 شهریور ماه 1400 دلار ابتدای جلسه معاملاتی رو با نرخ 26628 تومان شروع کرد. در انتهای ساعت معاملاتی، یعنی ساعت 3:30 بعد از ظهر، به 26509 تومان رسید. بررسی معاملات دلار مبین کارگزاران بازار متشکر از ایران به ما میانگین وزنی 26561 تومان رو میده که این نرخ میانگین روزانه 64% افزایش رو نسبت به روز معاملاتی قبل نشون میده. نماد معاملاتی یورو هم کار خودش رو امروز با 31295 تومان شروع کرد. در انتهای ساعت معاملاتی نرخ یورو به 31038 تومان رسید. بررسی معاملات اسکناس یورو به ما میانگین موزون روزانه 31112 تومان رو میده که این نرخ میانگین هم 0.01% کاهش رو نسبت به روز معاملاتی قبل، یعنی پنجشنبه، نشون میده. خدمتتون عرض بکنم که امروز حجم معاملات دلار ما بین کارگزاران این بازار 8,861,800 دلار و حجم معاملات اسکناس یورو 1,048,900 یورو بوده. همینطور به استحضار شما و شنوندگان گرامی برسونم که پایین ترین نرخ دلار معاملاتی امروز در بازار متشکل از ایران 26,482 تومان و بالاترین نرخ معامله شده دلار 26,628 تومان بوده. در نماد معاملاتی یورو هم پایین ترین نرخ کشف شده 31,000 تومان و بالاترین نرخ معاملاتی یورو 31,295 تومان بوده. من در خدمت شما هستم اگر سوالی هست.
خیلی متشکرم آقای گوهر رستمی، عصر خوبی داشته باشین.
ارادتمند شما،
خدا حافظ. خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شنوندگان گرامی، از جمله 916-786-9-936-62-912-46-02 و از جمله شنوندگانی بودن که برای ما پیام کوتاه فرستادن 936-0700-915-35-38. پیام کوتاه شما شنوندگان در باره موضوعاتی که در برنامه مطرح شد به دست ما رسید. بسیار از شما لطف کردید، از جمله 922-93-43 و 930-2786 که راجع به موضوع خود رو اظهار نظر کردید. اطلاعاتی که داده شده اطلاعاتی است که از جانب مصوبه مجلس هست. باید ببینیم که بعد از تایید در شورای نگهبان کارکردهای اون چگونه خواهد بود. در خدمتتون هستیم. عصر شب خوبی. من ناصر خیرخواه به اتفاق دیگر همکارم براتون آرزو میکنم. خانم آقایان، مراقب سلامتیتون باشید.
محرم سال 1351، هیئت انصارالحسین علیه السلام، سخنران آیت الله خامنه ای. موضوع سخنرانی تحلیل رسالت و مبارزات سیاسی ائمه علیهم السلام است. از مرارت‌ها، سختی‌ها و مجاهدت‌هایی که ائمه علیهم السلام به دوش کشیدن مطلع می‌شید. اگر می‌خواید بیشتر از موضوع محتوای سخنرانی‌ها بدونید، پیشنهاد می‌کنیم کتاب همرزمان حسین علیه السلام رو بخونید. کتابی با روایتی متفاوت و جذاب. کتاب همرزمان حسین علیه السلام از نشر انقلاب اسلامی از حضرت آیت الله خامنه ای. برای تهیه کتاب همرزمان حسین علیه السلام عدد 5 رو به سامانه پیامکی 5040146 پیامک کنید و در مسابقه کتابخوانی با جوایز نقدی شرکت کنید. کتاب خوب رو خوب بخونید.
اربعین در رادیو اربعین
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو اربعین. الف ادب و احترام،
ر رضا
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به حقانیتش،
نیتی خالص،
نیتی خالص.
اربعین در
رادیو اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه صفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج FM ردیف 95.5 MHz.
ایران صدا .ir. رادیو
اربعین.
یعنی تموم سال همیشه
زربان اقتصاد.
با سلام، صادقی هستم، کارشناس بازار جهانی نفت خام و انرژی. آخرین وضعیت بازار جهانی نفت خام در بورس‌های نیویورک و لندن مربوط به 18 سپتامبر 2021 رو خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم. نفت خام متوسط وست تگزاس آمریکا WTI 71.97 دلار 0.88% کاهش داشته. نفت خام برنت دریای شمال 75.34 دلار 0.44% کاهش داشته. نفت خام مارس امریکا 71.07 دلار هستش که 0.96% کاهش داشته. نفت خام سبد اوپک 74.17 دلار 1.20% افزایش داشته. نفت خام عمان 73.53 دلار 0.18% کاهش داشته. نفت خام دبی 72.07 دلار هستش که 1.23% افزایش داشته. با تشکر، خدا نگهدار.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
هشتگ خبر.
خبر ساعت 19 از تهران و رادیو اقتصاد. ارزی بیش از 1,000,000 تن سیمان امروز و فردا در بورس. شرکت‌های سیمانی تا